ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران 28 مهر ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با تشکر خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها انفجار در دو مسجد روز جمعه در افغانستان 72 کشته بر جای گذاشته است. نخستین انفجار شامگاه جمعه هنگام نماز توسط یک فرد انتحاری در یکی از مساجد شیعیان موسوم به مسجد امام زمان در غرب شهر کابل رخ داد. نجیب دانش سخنگوی وزارت کشور افغانستان از 39 کشته و 45 زخمی در این انفجار خبر داد. انفجار دوم در ولایت غور در مرکز افغانستان در یک مسجد اهل سنت هنگام نماز مغرب و عشا رخ داد. به گفته پلیس شمار کشته شدگان این انفجار به 33 تن رسیده است. به گزارش رویترز ظاهرا هدف این انفجار یکی از مقامات بلندپایه سیاسی نظامی ولایت غور و رهبر حزب جمعیت بود که او نیز در این انفجار کشته شد. در حالی که دولت عراق ظهر جمعه اعلام کرد پس از چند ساعت درگیری در شمال غربی استان کرکوک منطقه آلتین کوپرو را از پیشمرگه ها بازپس گرفته است، نیروهای کرد میگویند درگیری ها در این منطقه همچنان ادامه دارد. ستاد فرماندهی پیشمرگه ها با رد ادعای وزارت دفاع عراق گفته است نیروهای کرد توانستند در مقابله با پیشروی نظامیان و شبه نظامیان وابسته به دولت مرکزی 9 خودروی زرهی و 1 تانک آنها را منهدم کنند. با این حال یکی از فرماندهان هشت و شعبی به آسوشیتد پرس گفت که او و نیروهایش در این شهر هستند اما دستور ندارند که به اقلیم کردستان وارد شوند. شهر 9000 نفری آلتین کوپرو در شمالی ترین نقطه استان کرکوک و در مرز اقلیم کردستان و عراق واقع شده است. در این میان نماینده آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان ساکن عراق از دولت مرکزی این کشور خواست برای جلب اعتماد کردها و حفاظت از مردم کرد شمال عراق تلاش کند. به گزارش خبرگزاری رویترز عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در خطبه های نماز جمعه کربلا از رهبران کرد نیز خواست در چارچوب قانون اساسی با حکومت مرکزی عراق وارد گفتگو شوند. مقام های کرد میگویند با ورود نیروهای دولت مرکزی به کرکوک نزدیک به 100 هزار نفر از کردها این شهر را به مقصد اربیل و سلیمانیه ترک کردند. نماینده آیت الله سیستانی با هشدار نسبت به انتقام جویی ها خواستار شد که همه عراقی ها اعم از عرب و کرد و ترکمان در کنار هم مشکلات را حل کنند. آیت الله علی سیستانی پیشتر مخالفت خود را با همه پرسی اقلیم کردستان اعلام کرده و نسبت به عواقب آن و مداخله خارجی هشدار داده بود. وزیر دفاع فرانسه بر لزوم حل مسئله فعالیت‌های بالیستیک و منطقه ایران تاکید کرد اما کنار گذاشتن برجام را تنها کمک به تندروهای جمهوری اسلامی ایران دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه که روز جمعه در یک اندیشکده در واشنگتن سخن می گفت تأکید کرد که باید در مورد فعالیت‌های بالیستیکی و منطقه‌ای بی‌ثبات کننده ایران بسیار جدی بود. خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که رهبران اتحادیه اروپا در عین دفاع از برجام چون نمی‌خواهند واشنگتن را به طور کامل از خود دور کنند در حال بررسی راهکارهای انتقاد از فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران در چارچوبی خارج از برجام هستند. ایران برنامه موشکی خود را صرفاً دفاعی می‌داند و می‌گوید هرگز در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت نکرده و نمی‌کند.
متشکرم حمید فاطمی، خبرها را شنیدید از رادیو فردا. اما در ادامه درباره موضع دولت مرکزی عراق در مقابل کنترل کرکوک خواهید شنید.
بعضی از مقامات اعلام کردن که ما صرفاً می‌خوایم که کرکوک رو مجدداً به کنترل بغداد در بیاریم. بعضی گفته بودن خیر، هدف ما تحت فشار قرار دادن کردستان برای ملغا کردن رفراندوم است.
گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی ایران، ترکیه و آذربایجان.
در سوریه بیش از پیش ترکیه به این سو چرخیده که در یک تعاملی با روسیه و ایران مسائل اونجا رو حل بکنه و بتونه نقش بازی بکنه.
و وزیر خارجه آمریکا گفته واشنگتن در پی ایجاد اختلال در روابط بازرگانی اروپا با ایران نیست.
برای شرکت‌های اتومبیل‌سازی فرانسوی رشد امروز دیگر در فرانسه تقریبا ممکن نیست، بلکه باید به بازارهای دیگه نظر داشته باشند، مثل مثلا بازار ایران و ترکیه و عربستان و سعودی، به ویژه در خاورمیانه.
همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر می‌شنوید. سخنان رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه این کشور در پی ایجاد اختلال در روابط بازرگانی اروپا با ایران نیست، مخالفت‌هایی را در بین سناتورهای آمریکایی برانگیخته. سناتور جمهوری‌خواه مارکو روبیو گفته این گفته وزیر خارجه رو روش یک بام و دو هوا توصیف کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر آدینه در آغاز یک سفر 8 روزه واشنگتن را به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی ترک کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، گفته شده که او در مورد مسائل مهمی مانند ادامه جنگ یمن، اختلافهای جاری کشورهای حوزه خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران، با مقامات عالی رتبه سعودی گفتگو خواهد کرد. آقای تیلرسون سپس راهی دوحه در قطر می شود و در آنجا هم در مورد ایران و عراق و مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه مذاکره خواهد داشت. در ادامه این سفر، وزیر خارجه به اسلام‌آباد پایتخت پاکستان، دهلی نو پایتخت هندوستان و در آخرین مرحله به ژنو در سوئیس خواهد رفت. در غیبت آقای تیلرسون از واشنگتن، بحث پیرامون آنچه که او در گفتگو با وال استریت جورنال و در ارتباط با روابط بازرگانی اروپا و ایران بیان کرده ادامه خواهد داشت، موضوعی که با توجه به سیاست راهبردی تازه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. رکس تیلرسون گفته است که هدف رئیس جمهوری آمریکا از ارائه استراتژی تازه در قبال حکومت ایران مداخله به اختلال در داد و ستد اروپا با جمهوری اسلامی نیست. او گفت اروپا همچنان میتواند روابط بازرگانی خود را با ایران حفظ کند. ولی سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو بامداد آدینه در یک پیام توییتری گفته است اگر وزارت خارجه آمریکا به اتحادیه اروپا میگوید که داد و ستد با ایران را سد نخواهد کرد، این نوعی شیادی است. سناتور روبیو در پیام دیگری این ضرب المثل ها را یادآور شده که طرح‌های موفق می‌شوند که با مشاوره همراه باشند و شما هنگامی وارد صحنه پیکار می‌شوید که مسیر خردمندانه ای را برگزیده باشید. جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم پاریس، در مورد اهمیت داد و ستد کشورهای اروپایی با ایران میگوید
بعد از قدرت رسیدن آقای روحانی و به ویژه بعد از امضای موافقتنامه برجام، این داد و ستدها به حدود 5 برابر دوران آقای احمدی نژاد رسیده و در هر حال گذشته از این افزایش، بازار ایران بازار بسیار بزرگی و در این حال تخت فرشی میتونه باشه برای دسترسی به بازارهای دیگه کشورهای همسایه ایران. از این رو بسیار اهمیت بالایی داره. میدونید مثلا طبق یک برآوردهایی که اخیراً در خود کشور فرانسه شده، برای شرکت‌های اتومبیل سازی فرانسوی رشد امروز دیگر در فرانسه تقریباً ممکن نیست، بلکه باید به بازارهای دیگه نظر داشته باشند، مثل مثلا بازار ایران و ترکیه و عربستان و سعودی، به ویژه در خاورمیانه و بازار تایلند در آسیا.
وال استریت جورنال گفته است که رکس تیلرسون وزیر خارجه بران است تا هدفهای رئیس جمهوری آمریکا را با دیدگاه‌های خود درآمیزد، ولی صرف نظر از این دیدگاه، ارزیابی‌ها در کنگره آمریکا و به ویژه در میان اعضای سنا هم متفاوت است. برخی از مخالفان توافق برجام که در میانشان اعضای با نفوذ دموکرات هم وجود دارند، بر این باورند که در پیشبرد استراتژی نوین آمریکا در قبال حکومت ایران، باید اروپا نیز با آمریکا همراه شود. ولی این همراهی در اجرای سیاست تازه واشنگتن تا چند اندازه عملی است؟ جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس.
صحبت آقای ترامپ در هر حال حتی امروز اگر برجام به طور رسمی به زیر سوال نره و فرض نشه، زیان خودشو به فضای کسب و کار زده است، چون بسیاری از سرمایه‌گذارهای خارجی اروپایی از این خواهند هراسید که اگر در این شرایط در ایران سرمایه‌گذاری کنند نمی‌دانند بعد چه پیش خواهد آمد و نمی‌دانند که عکس‌العمل امریکا در این مورد چه خواهد.
در چنین شرایطی محافل سیاسی واشنگتن و اندیشکده‌هایی مانند انستیتوی هادسون، انستیتوی خاورمیانه، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و شورای روابط خارجی و دیگران به نوبه خود به سیاست‌های حکومت ایران در پاسخ به آمریکا پرداختند و به بررسی و تحلیل تصمیماتی مانند گسترش برنامه موشکی و ادامه دخالت‌های سپاه پاسداران در کشورهایی مانند عراق، یمن، سوریه و لبنان ادامه می‌دهند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد این سخنان وزیر خارجه آمریکا که گفته دولت ترامپ قصد مداخله در روابط تجاری اروپا با ایران رو نداره.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به دنبال ورود نیروهای عراقی و شبه نظامیان هشت شبی به کرکوک، زد و خوردهای پراکنده بین این نیروها و پیشمرگه‌های کرد در برخی از مناطق اقلیم کردستان عراق ادامه پیدا کرد. ورود نیروهای عراقی و حامیانش به کرکوک که بدون درگیری جدی صورت گرفت، در محافل سیاسی شکست سیاسی برای مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق تفسیر شده. هیمن سیدی، تحلیلگر مسائل کردها در لندن، در گفتگویی با جمشید زند در همین زمینه میگه.
لحاظ جغرافیایی این برگشت به تقریبا 3 سال پیشه، چون این مناطق تا 3 سال پیش تا قبل از ظهور داعش تحت کنترل نیروهای عراقی بود. از لحاظ سیاسی هم طبعا برای آقای بارزانی یک شکستی محسوب میشه. از لحاظ موقعیت سیاسی بستگی به این داره که دولت بغداد هدفش از این چیه. مثلا همین امروز ما 2 موضع‌گیری کاملا متفاوت داشتیم. بعضی از مقامات اعلام کردن که ما صرفا میخواهیم که کرکوک رو مجددا به کنترل بغداد در بیاریم، بعضی گفته بودن خیر، هدف ما تحت فشار قرار دادن کردستان برای ملغا کردن رفراندوم هست، اتفاقی که تا حالا نیفتاده و کردها مصرن که رفراندوم خودشون رو معتبر بدونن.
آقای سیدی، اختلاف بین جبهه میهنی و حزب دموکرات کردستان به رهبری آقای بارزانی چقدر عمیق هست که حتی طرفداران جبهه میهنی کرکوک رو در حقیقت ترک کردن و به دست ارتش عراق دادن؟
البته بخش اداری و سیاسی اتحادیه میهنی کردستان کماکان در کرکوک هستند. طبعا این اختلاف باید ریشه داشته باشه، هرچند تا روز قبل از این حوادث اتحادیه میهنی کردستان توافقنامه‌ای رو مجددا امضا کرده بود با حزب دموکرات کردستان در نشست دوکان و تأکید کرده بودند بر حفظ کرکوک و همچنین اقدام مشترک، اما فردای این تاریخ اتفاق دیگری افتاد و در واقع میشه گفت اتحادیه میهنی به نوعی به بارزانی خیانت کرد و به سازش با نیروهای هشت شبی پرداخت. اما اینکه در این میان چه دستاوردی خواهند داشت و در دراز مدت چه هزینه‌ای رو برای اتحادیه میهنی در کردستان تحمیل میکنه باید دید. همین میتونم بگم که الان فضای کردستان علیه اتحادیه میهنی است و به نظر من از لحاظ سیاسی مردم در کردستان هم بسیار خشمگینن از اتحادیه میهنی کردستان و همچنین از دخالت‌های ایران.
ولی طرفداران اتحادیه میهنی میگن که برای حفظ صلح و عدم بروز جنگ در منطقه ممکنه دست به این کار زده باشند.
بله، این ادعاییه که اونا میکنن و متقابلا خب باید بگیم کرکوک هم دچار مصیبت حلب و موصل نشد، اما اگر واقعا چنین هدفی داشتند مجبور نبودن روز قبلش بر مقاومت و بر همراهی با آقای بارزانی تاکید کنند و بگن که ما کاملا با هم متفقیم. میتونستن این رو در شانه‌زنی‌های سیاسیشون در موضعشون اعلام کنن و از قبل بگن که ما همچو قصدی نداریم، میخوایم بالفرض کرکوک به صورت مشترک اداره بشه. اما آنچه که ایراد وارد هست و به نظر من اونا نمیتونن جواب بو باشند، تکرار میکنم، اونا تا روز قبلش بر هماهنگی و همکاری با حزب دموکرات تاکید کردند، اما بلافاصله فردا صبح عکس این عمل کردند.
نکته دیگه هم که در این مناقشه در هفته های اخیر و در روزهای اخیر مطرح شده، فعال شدن اسرائیل و شخص آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هست که در چند روز اخیر تماس گرفته با رهبران اروپا و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره کسب حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی از استقلال کردستان. به نظر شما اسرائیل چه نفعی داره که تنها کشوری باشه هوادار استقلال کردستان عراق؟
بر این خبر صحت داره و حداقل در یک مورد در مورد آقای پوتین موفق شد. دیدیم که در بحبوحه این بحران دیروز شرکت نیمه دولتی روزنفت قرارداد 400 میلیون دلاری رو برای توسعه منابع نفتی کردستان امضا کرد و این در واقع میشه گفت تضاد منافع ایران و روسیه هم هست و این دقیقاً یکی از چندین اهدافیه که اسرائیل میتونه داشته باشه، به هم زدن وحدت اتحاد ایران و روسیه، به هر حال ایجاد نقطه ضعفی در مجاورت مرزهای ایران، کما اینکه ایران هم هر اقدامی از دستش بر بیاد علیه اسرائیل مثلا در فلسطین در لبنان انجام میده. این در واقع میشه گفت بخش کوچکی از سیاستی است که در 30 40 سال گذشته در دشمنی میان ایران و اسرائیل وجود داشته و الان طبعا کردستان هم برای اسرائیل یک موقعیت استراتژیک پیدا کرده و همچنین باید این هم اضافه کنم که با مقامات فرانسه و آمریکا هم لوبی کردن و به نظر من در آینده نزدیک ممکنه که این اقدامات اخیر به عنوان یک اتهام مورد استناد قرار داده بشه، به عنوان زیاده خواهی ها یا دخالت های سپاه پاسداران و نیروی قدس در خارج از ایران و مشخصا در عراق و در کردستان.
همان سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن بود در گفتگویی که جمشید زند با او داشت. اما در حالی که تنش در منطقه اقلیم کردستان عراق و تلاش دولت بغداد برای تحت کنترل درآوردن منطقه مورد مناقشه همچنان ادامه داره، یکی از خبرنگاران رادیو فردا در منطقه میگه مورد ضرب و شتم قرار گرفته. رسول محمود خبرنگار ما که پیشتر هم در عملیات موصل به شدت مجروح شده بود میگه گروهی از افراد خشمگین به دلیل ناراضی بودن از رویکرد آمریکا در رخدادهای اخیر اقلیم کردستان و حمایت نکردن از رفراندوم او را مورد ضرب و شتم قرار دادن. رسول محمود در گفتگو با هانا کاویانی درباره جزئیات این رخداد میگه:
من تقریبا ساعت 9:30 بود رفتیم با یه دوستم به منطقه پردیس اصحاب شهری کرکوک هستش، مسیما بین کرکوک و اربیل. ما اونجا فیلم مداری میکردیم و تصویر جنگ گرفتیم و گزارش از دوستان گرفتیم و وقت که خواستیم برگردیم تو را برگشتیم برسیدیم به ناحیه قشتپه اصحاب شهر اربیل، 200 کیلومتری اربیل. اونجا خیلی مردم زم شده بودن، اون اینجا که بهشون میگن خب بخش یعنی فدایان زم شده بودن، بیمنظر هم اونجا بودن. ما پیاده شدیم، گفتیم چه خبره، دوربین تو دستم بود. متاسفانه یهو مردم یکیشون بلند شد جلوی ما اومد، گفت که شما کی هستید؟ گفت ما تلویزیون آمریکایی هستیم، وی ای هم با من بود. یکی جلو اومد و چاقو کشید و به ما حمله کرد، گفت اینا را بکشید، اینا خائن و اینا آمریکایی هستن، به ما پشت کردن، به ما خیانت کردن، اینا را بکشید. ما را زدن، چاقو زدن، چوب زدن، لگد زدن. متاسفانه ماشین ما را خورد کردن متاسفانه و ما اصلا با فرار کردیم، دوباره ما را گرفتن. آخرش ما سوار ماشین شدیم و خاصی فرار کردیم، دوباره گرفتن و به هر نحوی سیما با همکاری سمت پیش مجید کنیستی فرار کنیم که یه منطقه ای ما مدعزبان جیل کرده بودیم.
مشخص بود که چه کسانی بودند این کسانی که شما رو مورد ضرب و شتم قرار دادن؟
اونا میگفتن افراد خوبخش، یعنی افراد فدایی، اونایی که حاضرن برن میدان جنگ و بجنگن و با پیشمرگان بجنگن و علیه داغه بجنگن. اونا این مردان بودند که از اردیل و از این طرف های دیگر اومده بودن، جمع شده بودن از منطقه خوشتپه و اینا اینجا جمع شده بودن. پیشمرگان هم زیاد بود، حتی یه دو تا پیشمرگ خواستن ما را نجات بدن، اما متاسفانه اونا هم هیچی از دستشون بر نیومد. خلاصه با هم بودن، پیشمرگ هم خیلی زیاد بود، اما در آخرش دو تا پیشمرگ دست ما را گرفتن و جلوی مردم رو گرفتن. حتی نیستی که متاسفانه هیچی از دستشون بر نیومد. ما سوار ماشین شدیم، اینقدر به ما سنگ پرتاب کردن که ماشین پر شد به سنگ و شکست. به هر حال ما همکاری دو تا پیشمرگ تونستیم فرار کنیم، نه به خط اربیل، تو قسمت دست راست خوشتپه یه جاده بود فرار کردیم، اومدیم یه بازرسی که بازرسی کانی زده بهش میگن، اونجا ما موندیم، پناه بردیم یه آسایش اینجا از بازرسی اینجا. اون هم گفتن دوربین از ما گرفتن، گفتم چیکاره اینجا، خیلی بازجو اینا به بالای ها تلفن زدیم تا اینکه بابا ما آمریکایی هستیم، ما تلویزیون آمریکا هستیم، تا اینکه ثابت کردیم بله ما تلویزیون آمریکا هستن. اون هم قبول نمیکرد متاسفانه، اما تو این حمله متاسفانه دوربین ما را گرفتن، بردن دوربین فدرال مدار من را شکستن، مایک من را شکستن.
آقای محمود، شما پیشتر وقتی که برای رادیو فردا گزارش میدادید از عملیات موصل همراه بودید با نیروهای پیشمرگه که در حال انجام این عملیات بودن و توی اون عملیات شما مجروح شدید، چشم خودتون از دست دادید، آیا مشکل جسمی براتون به وجود اومده باز با این حمله تازه؟
همین حمله تازه، بله، به دست دستم لگد زدن، به دستم چوب بسی زدن، چوب چیده بزرگ داشتن به من زدن. متاسفانه پلاتینه دستم زرده خوردن، لوازی که دستم تمام خوب نیست متاسفانه. گلم تو جاهای دیگر که من پلیم بزرگ کردم هیچ وقت نیروهای پیشمرگ یا کسی دیگر هیچ مشکلی با من نداشتن، حتی خیلی به من همکاری کردن. اما یه چند روز گذشته این فقط مرحله اول نیست، متاسفانه دوباره دیگه این وضعیت پیش اومد برای من. یه بارم به من گفتن این ایرانی است بزنید داغمش کنید، من دیدم فیلم بداری میکردم اون زیر زایده خود اربیل بود که من حمله کردم. این تقریبا سومین حالتی که بود متاسفانه بر سر ما اومد.
آیا مقامات امنیتی اربیل شما مراجعه کردید به پلیس؟ آیا مقامات امنیتی سوال کردید که این وضعیت چگونه است، چطور باید از اینجا به بعد فعالیت بکنید به عنوان یک خبرنگار در این منطقه؟
بعد من بچه تو کشتپه بودیم، پیشمرگان و نیروهای آتش خیلی یاد بودن اونجا، اما هیچی از دستشون بر نیومد. من فریاد زدم بابا چرا به فریاد ما بیفتید، اینا دارن ما را میزنن، ما را میکشن. یکیش بلند شد گفت بابا فرار کنید، ما هیچی از دستمون بر نمیاد. ما هم فرار کردیم، اومدیم مأمون بازرسی کنه اینجا توی یک منطقه بود تقریبا 2-3 کیلومتری کشتپه، ما به اونجا پناه بردیم. اونا ما را نجات دادن، چند تا ماشین دنبال ما بودن، مردم با ماشین دنبالمون اومدن، تا اون بازرسی اومدن خواستن مثلا به ما شلیک کنن، تفنگ داشتن، چاقو داشتن، خواستن به ماشین. ما هم فورا اونجا رفتیم، به مقامات بالا هم زنگ زدم، مقامات امنیتی بالا هم زنگ زدم. یکیشون خیلی ناراحت شد، گفت من پیگیرم، حتما باید این وضعیت روشن بشه، چرا این مردم این کارو کردن. ایشون هم خیلی ناراحت بود و گفت این مردم خودجوشن، مردمانی هستن خیلی ناحالین و نمیشه با اونا چیکار کرد. ما حالا متاسفانه از اربیل کم دوریم، چون نتونستیم برگردیم و راهمون بسته بود، مردم گرفته بودن دیگه ما. اما حالا یه دوستمون بهش زنگ زده، حالا اومدی انشاءالله ما بتونیم به اربیل برگردیم و با این قضیه بریم.
رسول محمود بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه اقلیم کردستان عراق، که گفته در این منطقه مورد ضرب و شتم قرار گرفته. هانا کاویانی با او در مورد جزئیات این موضوع گفتگو می‌کرد.
روی سخنم به اون آقایونیه که براشون اصلا مهم نیست دوباره زیر بار تحریم ها برن، میخواستم بگم که شما لطفاً از عوض مردم بیچاره ایران تصمیم نگیریم و صحبت نکنیم. شما که جاتون گرم و نرمه، مشکلی هم ندارین که این شکمای گرسنه، تنهای بیلباس، پاهای بیکفش، دستای خالی کارگرانی که کتک میخورن، پول از دست رفته مردمی که اعتماد کردن پولشونو گذاشتن توی مؤسسات مالی اعتباری شما، جوابگوی این همه درد و رنج کیه؟ آقای خامنه ای؟
جمهوری اسلامی شب و روز مردم رو وادار میکنه خدا رو شکر کنن که اینجا امنیت برقراره. بله نوعی امنیته، ولی امنیت تنها به این نیست که سر کسی رو ببرن یا نبرن. آیا امنیت شغلی وجود داره؟ با قوه قضاییه‌ای که توش جاسوس و دزد در اومده امنیت قضایی وجود داره؟ در خیابان از نظر احترام مردم به همدیگر، رعایت حقوق هم امنیتی وجود داره. حتی از نظر دین و مذهب و آنچه که تبلیغات میشه، سم به خورد مردم بدن یه عده از مداحان و یه عده از امامان جمعه بی سواد، آیا این معناش امنیته؟ آیا شلاق زدن و دست قطع کردن معناش امنیته؟ چقدر باید پر رو باشیم که حقوق جامعه رو زیر پا بگذاریم و بعد یک سر روی امنیت تاکید کنیم؟
خواهش من اینه، هر چیزی تر امریکا و ناتو سازمان ملل نیروهای مرزی رو برای افغانستان بفرسته که سر تا سر مرز افغانستان و پاکستان هر 5 کیلومترشون از اینا پاسگاه ایجاد بکنن و این هواپیما چند تا هلیکوپتری که مثلا 4 تا دونه آمریکا داره و هیچ کاری دردی راه نمیکنه. قضیه خیلی بالاتر از اینه. الان تمام پایشیایی که مثلا از عراق، سوریه، یمن هر جایی که هستن از اونجا که دارن میرن مستقیما تجارت زیاد میشه و سری مرز افغانستان با پاکستان داره میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته برای شرکت در اجلاس گروه D8 به استانبول سفر کرد. گروه D8 مشکل از 8 کشور اسلامی در حال توسعه، یعنی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است. در همین زمینه نوشین سید حسینی با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، گفتگو کرده.
خب روابط ایران ترکیه ظرف این یک سال اخیر یا شاید بیشتر به دلایلی میشه گفت که دوباره رو به گسترش رفته، دارن دو طرف تحکیم و توسعه میدن به این روابط، اون هم خاطر دوست عامل است. چیزی اینه که در سوریه بیش از پیش ترکیه به این سو چرخیده که در یک تعاملی با روسیه و ایران مسائل اونجا رو حل بکنه و بتونه نقش بازی بکنه. و ما می‌بینیم که در همین چارچوب مذاکراتی که توی آستانه پیش رفته، عملاً هست کشور دارن همکاری گسترده‌ای در درون سوریه میکنن، مناطق امن ایجاد کردن، مناطق تنش کمتر رو، و به نوعی به ترکیه در این چارچوب بازیگر بهتری شده در درون سوریه. در اونجا که به عراق هم برمیگرده، باز منافع مشترک دو کشور خب تشدید شده ظرف این ماه‌های اخیر، از جمله سر این مسئله خودمختاری کردستان عراق و موضع مشترکی که هر دو کشور دارن، گرچه خب بازی‌های مختلفی رو اونجا پیش می‌برند، ولی هر دو کشور ظاهرا مخالفن با استقلال کردستان عراق و در این زمینه هم همکاری می‌کنن، خصوص که در رابطه ترکیه با دولت عراق هم این مقدار گشایش پیدا شده. اون سلاح تمرکز ترکیه روی سنی ها دیگه به اون شدت سابق نیست، بلکه خود دولت عراق میخواد همکاری بکنه. و عامل سوم هم میشه گفت که در مورد مسئله قطر هم دو کشور مواضع مشترکی دارند، به نوعی در برابر عربستان ایستادن و در کنار قطر سر این تحریم هایی که قرار علیه قطر اعمال بشه از طرف کشورهای عربی. مجموعه این مسائل به علاوه این که ترک های مقدار هم کلا از آمریکا دوری دارن میگزینند، کلا به طرف روسیه چرخیدند، تو ایران توی منطقه هم زیاد دیگه ابایی ندارن که به ایران نزدیک بشن و در این زمین ها همکاری بکنن.
آقای حسینی فرد، اشاره کردین به همکاری ایران و ترکیه در مورد قطر. اتفاقا یکی از صحبت‌هایی که اسحاق جهانگیری مطرح کرده بود ترانزیت کالا از ترکیه به قطر بود.
در نظر بگیریم که اگر ترکیه بخواد از طریق زمینی این کار انجام بده، یعنی صدور کالا یا رسوندن کمک به قطر، عمدتاً باید از طریق عراق و اردن و مثل عربستان اینا که در تحریم قطر شریکن این اقدام انجام بده که تقریباً غیر ممکنه. و خب از لحاظ هوایی هم که تقریباً نمی‌صرفه، یعنی بار آنچنانی نمیشه هم کرد. عمدتاً میشه گفت که داره ترکیه و در این راستا متکی میشه به امکانات ریلی و زمینی که در رابطه با ایران داره و اونجا ببره به سواحل ایران و از سواحل ایران با کشتی انتقال بدن به قطر. در نظرم بگیریم که به هر صورت ترکیه در تأمین نیازهای قطر بیش از ایران امکانات داره، چه به لحاظ صنعتی چه به لحاظ خدماتی. ایران عمدتاً تولید کننده مواد غذایی و میوه و این هاست که میتونه به قطر کمک کنه، در حالی که قطر تو چارچوب این تحریم ها به کالاهای ساخت ترکیه نیاز بیشتری داره و از این جهت میتونه ایران یک راه ترانزیت خوبی باشه براش.
در چارچوب سفر اسحاق جهانگیری به ترکیه، ایشون در استانبول با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم دیدار کرده. برداشت شما از مذاکره بین این دو مقام ارشد ایران و آذربایجان چی هست؟
همین اینه که دو سال پیش رابطه ایران و آذربایجان رابطه حسنه ای نبود، یعنی کشور دو کشور در یه سری مسائل اختلافات اساسی داشتن، چه در زمینه اینی که خب ایران نگران بود، رنجور بود از اینکه آذربایجان با اسرائیل و آمریکا رابطه تنگاتنگی داره، به خصوص با اسرائیل، در زمینه حمایت از آذری هایی که دنبال ایجاد آذربایجان بزرگ هستند یا تجزیه آذربایجان ایران هستند. خب ایران همیشه انتقاد داشت به جمهوری آذربایجان. در زمینه مسائل مربوط به رژیم حقوق دریای خزر دو کشور اختلاف دارن، متوجه به اینکه آذربایجان حاضر نبوده که اصطلاح اون سهم 20% ایران رو در دریای خزر به رسمیت بشناسه و معتقده که سهم کمتری داره. همه اینها و علاوه برخی از فعالیت های ایدئولوژیک ایران در درون خاک آذربایجان، حمایت از گروه های شیعه و این حرفا، باعث شده بود که دو کشور زیاد حسنه نباشه. ولی خب ظرف اینه که دو سال آذربایجانی ها به خصوص به نظر میزد که به این نتیجه رسیدن که برای خصوص حل مسئله قره‌باغ و با توجه به کمکی که داره ایران میکنه به ارمنستان و اینکه ایران ایستاده در کنار ارمنستان به طور غیر مستقیم یا مستقیم، پس باید با ایران به مقدار راه اومد و بیش از پیش نظر مساعد ایران رو جلب کرد و ایران رو از ارمنستان دور کرد. تو همین رابطه ما میبینیم گشایشهایی در مناسبات آذربایجان و ایران پیدا شده، از حجم روابط و میزان روابط آذربایجان با اسرائیل مقدار کاسته شده، مثلث روابط آذربایجان و روسیه و ایران شکل گرفته و تو عرصه‌های اقتصادی هم به نظر میاد که دارن به کشور یک سری گسترش میدن امکانات خودشون رو. ایران داره یک سری سرمایه‌گذاری میکنه، خب گرچه حجم معاملات اقتصادیشون کمه، چیزی در حدود 450 میلیون دلار هم نشده هنوز، ولی به نظر میاد که آذربایجان تو چارچوب معادلات منطقه‌ایش نیاز دیده که بیش از پیش به ایران نزدیک بشه، برای به خصوص حل مسئله قره‌باخ.
حبیب حسینی فر تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. ممنونم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.